آخرین برنامه این بخش بر کرانه نور پخش میشه و حضرت آیت الله جوادی آملی آیات 114 تا 116 سوره مبارکه انعام رو تفسیر میفرمایند. اکنون مبانی فقاهت 30 دقیقه تقدیم شما.
گر جلوه حوز را هدف را
مبانی فقاهت،
این جمله ز پرتو به فقاهت داریم،
که از مکتب والی نجف یافته ای،
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در تنبیه بیستم، یعنی آخرین تنبیهات استصحاب بود. در این تنبیه نسبت استصحاب و با قواعد خمس می سنجیدیم: قاعده تجاوز و قاعده فراغ، قاعده صحت و قاعده ید و قرعه. این پنجتا رو با استصحاب نسبتش رو می سنجیدیم. اینجا بحثی راجع به قاعده طهارت نی، ولی قاعده طهارت مال شبهات حکمیه موضوعی هر دو هست. ما قواعدی رو داریم بحث میکنیم که فقط در شبهات موضوعی جاری میشه، مثل این پنج قاعده و ما اشبه ها. چهار قاعدهشو حسابشو صاف کردیم که چه نسبتی دارد با استصحاب و چرا اون قواعد اربع مقدمه بر استصحاب از علت تقدیمش چیه. امروز ما بحثمون در قاعده قرعه است، یعنی نسبت استصحاب با قاعده قرعه. فعلا میخواییم ببینیم بزرگان درباره نسبت استصحاب با قرعه چی گفتن و چی باید بگیم، و یه کلیاتی هم از بحث قرعه رو ما انشاءالله اینجا گفتگو میکنیم، برای اینکه قرعه از جهاتی ناشناخته مونده و از حرفهایی که مرحوم آقای آخوند با اون عظمت، مرحوم شیخ با اون عظمت درباره قرعه میگن، معلوم میشه قرعه هنوز کاملا شناخته شده نیست. ولا نسبت میان استصحاب و قرعه نباید این چنین مبهم واقع بشه. اول کلامی که صاحب کفایه داره یه اشارهی به این بکنیم، و مرحوم صاحب کفایه میفرماید استصحاب مقدم بر قرعه میداریم به سه جهت. دلیل اول این است که استصحاب اخص از قرعه است. چرا؟ به علت این که موضوع استصحاب شک مقید به حالت سابقه است، یعنی حالت سابقه هم داشته باشه، اما قرعه نه، مطلق شکه، مطلق شکه، هیچ مقید به وجود حالت سابقه نیست. پس در قرعه حالت سابقه ملحوظ نیست، در استصحاب ملحوظ است، فلذا دلیل استصحاب اخص از دلیل قرعه می شود. بعد ایشون انقلت ایرادی به خودش می کنه، مرحوم صاحب کفایه، انقلت که نسبت عموم مطلق نیست. دقت کنید در این انقلت، انقلت که نسبت بینهما عموم مطلق نیست، بلکه نسبت بین القرعه والاستصحاب عموم من وجه، یعنی از یک جهت استصحاب اخصه، از یک جهت هم قرعه اخصه، هر کدام از یه جد اهم، از یه جد اخص. اما استصحاب از چه جهت اخصه؟ از جهت اینکه مقید به حالت صابر، از این جهت اخص. اما اعمه چرا؟ چرا اعمه استصحاب؟ یشمل الشبهات الموضوعیه والحکمیه، طبق نظریه معروف آقایون که استصحاب شامل شبهات موضوعیه و حکمیه میشه. پس از یه جهت اخصه، از یه جهت اعم. قرعه هم همینطور. از کدام جهت قرعه اخصه است؟ مخصوص شبهات موضوعی است. قرعه در احکام جاری نمیشه. من نمیدونم نماز جمعه واجبه یا نه، بیام قرعه بزنیم، با قرعه بگیم نماز جمعه واجبه. نه، قرعه در شبهات حکمیه ابدا جاری نمیشه. پس از این جهت اخص. از چه جهت اهمه؟ از این که حالت سابقه درش ملحوظ نیست، مقیده، به لحاظ حالت سابقه نیست. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شده هر کدام از یه جهت اهم، از یه جهت اخص، این میشود عموم منوج. معنی عموم منوج همینه. پس حالا که عموم منوج شد، شما چرا استصحاب مقدم بر قرعه می‌دارید؟ چرا؟ مفهوم آخوند جواب می‌ده. کلمات این آقایون دارم نقل می‌کنم، از خودم چیزی نمی‌گم. ایشون جواب می‌ده، قول تو جواب می‌ده که بله، ولی دلیل قرعه اخص نیست. ولی اون قرعه در شبهات موضوعی است فقط، اما لفظ دلیل اهم. ولو این که می دانیم مخصوص شبهات موضوعی است، از خارج می دونیم، از خارج می دونیم قرعه مخصوص شبهات موضوعی است، لفظ احادیثش اهم، مقید به شبهات موضوعی نیست. القرعه لکل امر مجهول یا مشکل، کلمه مشکل نداریم تو روایات، در کلمات علماست. قرعه لکل امر مشکله، لکل امر مجهول. خب مجهول شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه هر دو را شامل می شود. پس لفظ قرعه عامه، جنبه اخصیت نداره. از خارج می دونیم خاصه، اون یه دلیل خارجی قائم شده مخصوص شبهات موضوعی از قرعه، ولی از نظر لفظ القرعه لکل امر مجهول. خب نتیجه چی شد؟ اینکه دائما استصحاب اخص و قرعه اعم. پس حرف اولمون زنده شد، یقدم الاستصحاب علی القرعه لانه اخص منها. پس جواب اول مرحوم آخون اخصیت شد. ان قلت و قلتم پایه رو محکم کرد بین دلیل حجیت القرعه و دلیل حجیت الاستصحاب. هر وقت گفتیم نسبت میسنجیم، نسبت بین دلیلین داریم میسنجیم، دلیل حجیت آزا و دلیل حجیت آزا، نسبت اینا با هم چیه؟ عام خاص مطلقه. اونجا همینطور، دلیل حجیت قاعده فراغ با دلیل استصحاب، دلیل حجیت ید با دلیل استصحاب، همه جا دلیل حجیت هست، همه جا. حالا و اما ثانیاً، این دلیل اولی بود که ما استصحاب و مقدمه بر قرعه می‌داریم برای اینکه انه اخص منا. دلیل دوم این است که اصلاً عمومات قرعه موهون است، الا ان یکون منجبراً به عمل الاصحاب. چرا عمومات قرعه موهونه؟ بیان تخصیص کثیر بهش خوره. تخصیص کثیر که نمیشه بخوره، لابد این عمومات یه معنا داره که ما نمیدونیم. خوب دقت کنیم معنی این سخن رو بدونیم. این در باب لازرر هست، در اینجا هست، در میسور هست، حداقل در این سجا من یادم است که میگن عمومات میسور، عمومات لازرر، عمومات قرعه موهونتون به کثرت تخصیصات، فلا یعمل بها الا بعد الانجبار به عمل الاصحاب. یعنی عمل اصحاب که تو دلالت نمیاد، عمل اصحاب برای سند خوبه. اینا چی دارن میگن؟ معنی سخن این است کثرت تخصیصات که محاله، قبیحه، سهجن، میگه نمیشه. پس ما چی بگیم؟ باید بگیم لعل این عام قرعه مقرون به قرینه‌ای بوده که با توجه به اون قرینه تخصیصات کثیره وارد نمیشد. عمومات قرعه، عمومات لازرر، عمومات میسور، اینا مقرون به یه قرینه‌ای بوده که لم تصل الینا، که اگر اون قرینه رو میدیدیم میفهمیدیم تخصیصات کثیره نمیخوره. اون قرینه به ما نرسیده، اون قرینه به قدمای اصحاب رسیده. با توجه به اون جمله‌ای که به اینها زمیمه بوده یا قرینه‌ای که متصل بوده، تخصیصات مستحجن کثیره وارد نمیشده، اما اون متاسفانه به دست ما نرسیده. حالا که نرسیده باید چیکار کنیم؟ ما باید ببینیم کجا اصحاب عمل کردن، یعنی کجا زیر چتر اون قرینه بوده، اون قرینه مجهول اندنا، اون قرینه ای که لم تصل به ایدینا، اون قرینه پیش اونا بوده، پیش ما نبوده. و نظام ما بخوایم به این عمومات عمل کنیم، این که تخصیص کرد کثیر میشه، این مستحجن، پس این عموم بذاریم کنار، بریم به اونجای عمل کنیم که اون قرینه همراه بوده، کثرت تخصیصات لازم نمیاد، اونم که پیش ما نیست. و لذا ما باید اینجا عصایی به دست بگیریم و اون عصای انجبار به عمل اصحابه، ببینیم کجا اونا عمل کردن. معلوم شد اونجاها زیر چتر اون قرینه بود که باعث کثرت تخصیصات نمیشد. در واقع اینم برمیگرد به یه نوع سند، یعنی یه جمله دیگری متصل یا منفصل بوده که اون سندش به ما نرسید. ما به عمل اصحاب عمل میکنیم برای پیدا کردن اون جمله. توجه کردیم؟ فبناً علی ذلک، چون اینطوره، همه جا عموم قرآن رو باید بذاریم کنار، الا ما عمل به اصحاب. اصحاب در مقابل استصحاب به قرآن عمل نکردن. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که عمومات قرآن رو در جای عمل میکنیم که اصحاب عملو به ها، و اصحاب در مقابل استصحاب لم یعملو بالقرآن، لم یعملو. خب اینم راه دوم برای تقدیم استصحاب علل قرآن. راه سوم، عرض کردم این اولان ثانیان ثالثان تو کلام آخون نیم، ولی از مجموع کلماتش در میاریم. و اما راه سوم که بهترین راه، در این حال مرحوم آخون آقش ففهم میگه، مثل اینکه نپسند میگه، حاصلش این است که بگیم موضوع قرآن مشکله، مشکله هم به عنوان اولی هم به عنوان ثانی. چیزی که مشکل باشه من جمیع الجهاد این موضوع قرآن است، و چیزی که استصحاب درش جاری میشه مشکل نیست، ولو مشکل است به عنوان حکم واقعی، اما به عنوان حکم ظاهری لیس من المشکل. چرا؟ لا تنقض الیقین به شک، در اونجا نشسته نمیگه اشکالی نده، تو باید استصحاب کنی، چه این قره میزنی؟ شک کردی که این کر بوده، الان کریتش باقیه، چرا قره میزنی؟ استصحاب کن، بود کره، سابقا کر نبوده، شک دارید کر شد یا نه، استصحابم کریت کن. چرا شما میای اینجا قره میزنی؟ قره بزن ببینیم آه این کر هست یا کر نیست. نه خیر، استصحاب کن، قرآن مال کل امر مشکله، این مشکل نیست، اگرچه حکم واقعی این مشکله، یعنی نمیدونی واقعا کل رسیانی، اما حکم ظاهریست که مشکل نیست. استصحاب میگه لا تنقض یقین بشه، این جواب سوم از همه جواب ها این بهتره. مرحوم آخون میگه فهم کنه اشکالی در این داشته است. خب از این سه جواب، جواب اول و دوم به عقیده ما درست نیست، به واسطه این از که حقیقت و قرآن هنوز خیلی روشن نشده بود. اما جواب اول که میگه نسبت عموم خصوص مطلقه بین قرآن و استصحاب نیست، این چی؟ قطعا نسبت عموم منوچه، همون انگل که اشکال کرد درست اشکال کرد، جوابی که شما دادید جواب درست نبود. هیچ کس از القدرت لکل امر مشکل نمیفهمی که اگر در نماز جمعه شک کردی خوری بزن. اصلا عمومات القدره منصرف از احکامه. عمومات القدره منصرفتون عن الشبهات الحکمیه. یعنی جنوالی درس نخون، هرچی شد قدره بزن. شک داری، یکی از راهای قدره هم خوب همین استخاره است، شبیه قدره. شک داری نماز جمعه واجبه یا واجب نی، میگه استخاره میکنی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ببینیم آیا نماز جمعه واجبه یا نه. بله استخاره خوب آمد که واجبه. احدی از القدرت لکل امر مشکل شبهات حکمیت نمیفهمه، لفظش هم هم نی، از اول منصرف. تمام اقلا قره قبل از آنی که در شعر بیاد این اقلا بوده، اقلا در شبهات حکمیت هیچ کس نمیره سراغ قره، همه در شبهات موضوعی میرن سراغ قره. اصلا از اول لفظ کوتاه القدرت لکل امر مشکل مال شبهات موضوعی هست. چیه شما میفرمان شبهات حکمیت هم میگیره؟ ابدا نمیگیره. حضرت عباسی شامل نمیشود معلوم. فبنا ان علی ذلک نسبت بین قرعه و بین عمومات استصحاب، ادله استصحاب ادله قرعه نسبت عموم من وجه اخصیت نیست. پس راه اول بسته شد و اما راه دوم میگید قرعه موهون است به کثرت تخصیصات. نه، اصلا قرآن تخصیص نخورده. کجا تخصیص خورده؟ قرآن رو بعد رقم معنی میکنیم که خیال میکنیم تخصیص خورده. خیال میکنه القرآن لکل امر مجهول، یعنی کل امر مشکوک، هر چی مشکوک باشه. بنابراین در موقعی که کلیت آب ندونیم قرآن، در موردی که نمیدونیم حلال حرام چیزی رو موضوعا ندانیم قرآن، قبله رو ندانیم قرآن، این مایه این انا نجس یا اون انا قرعه، بعد اگر موضوع قرعه کل امر مجهول باشه حق با شماست، خیلی تخصیص بود. ولی قرعه به معنی کل امر مجهول نیست، قرعه به معنی بنبست مطلق. موضوع قرعه آن است که بنبست مطلق باشه، نه امارات نه اصول، هیچ چیز راه گشان نش، بنبست مطلق باشه. یه ولد شبهی متولد شد، ولد شبه هست، نمیدونی مال زیدی یا مال عمرو، نه اماره داری نه بیانه داری نه اصول اربع جاری میشه، هیچی نمیشه. تخییر بگیم، تخییر هم دعوا داره، دعوا توشه، کی مخیر باشه؟ قاضی دعوا توش داره. طرفین دعوا، این که محتمل است پدر است، اون این که محتمل است، بگیم شما مخیری، دعوا میشه، قاضی دعوا توش بره. در اینجا شارع مقدس میگه به بنبست کامل آمدی برو سراغ قرعه، لل امارات و لل اصول. هاکذا در غنم موتوعه، غنم موتوعه یه مثال دیگره، این مثال دعواخیز بود، غنم موتوعه مثال غیر دعواخیزه. یه غنم موتوعه در یه گله گوسفند رها شده، نمیدون رها شده، نمیدون چیکارش کنی؟ میگید آقا اخو کدینوک فحتت لدینه، علم اجمالی داری، صد تا گوسفنده همشو بریز دور، سر ببرو گوشت شاتش بزن بره. آقا نمیشه، صد تا گوسفنده به خاطر یک گوسفند، این مشکل آفرینه، عمل به اعتیاد محضور داره، ضرر عظیم داره. پس تنها راهی که داره عمل به احتیاط، عمل احتیاط که ضرر عظیم، بینم که نداریم، شاهدم که نداریم، استصحابم که از طرف متعارضه، پس چی کنیم؟ بنبست کامل. حالا که بنبست کامل شد، ولو کسی مدعی هم اینجا نی، در ولد شبه مدعی داشت، دعواخیز اینجا همه گوسفندوال بنده است، دعواخیز هم نیست، ولی در این حال ضرر عظیم داره. شارع مقدس میگه اگر تمام راه ها به روی تو بسته شد، برو به سوی قرعه و به وسیله قرعه مشکل رو حل کن. اگر شما قرعه رو این رقم که ما میگیم که از ادله ما همین میفهمیم، اگر از قرعه این فهمیدیم، یه دونه تخصیص شما برش پیدا کن تا برسیم به دومی. تخصیص اکثر نخورده، تخصیص کثیر نخورده، تخصیص قلیل نخورده، اصلا تخصیصی نمیخوره قرعه. منتها آقایون مجهول به معنی مشکوک گرفتن، هی دیدن تخصیص لازم میگه، ماشاءالله و پیداست. از 100 مورد مشکوک 99 تاش تخصیص میخوره خارج میشه، یکیش بنبست کاملی. پس اگر قرآن رو به این معنی تفسیر کنیم تخصیص نخورده، پس جواب دوم مضمون آخوندم رفت کنار. در اینجا این جمله رو اضافه کنم که مرحوم شیخ انصاری این دو جواب رو داره و در واقع مرحوم آخوند در کفایه جواب اول دوم رو از شیخ گرفته. پس همون اشکالی که به مرحوم صاحب کفایه وارد شد به مرحوم شیخ هم وارد میشه در رسائل. پس این دو راه، هیچ کدام از این دو راه دو راه حل نیست. تنها راه حل سومه که ایشون با فتحم که ان تضعیفش کرده و ما میرسیم عرض میکنیم که ما اینکه الان عرض کردیم قرعه مال اونجاییست که مجهول من جمیع الجهاد باشه، بنبست کامل باشه من جمیع الجهاد، یعنی نه استصحاب باشه، نه براعت باشه، نه حدیث رفع باشه، نه قاعده حلیت باشه، نه قاعده طارت باشه، نه امارات، نه اصول، هیچی نباشه. اگر یه همچین چیزی شد ما در اینجا قرعه جاری میکنیم. پس ادله استصحاب مقدم میشه بر قرعه. چرا؟ چراش بفرمایید. چون ورود داره بنبست رو میشکنه، موضوعش بنبست، مجهول مطلق، بنبست کامل. استصحاب که آمد مجهول مطلق رو میشکنه. فبناً علی ذلک یقدم الاستصحاب و سائر الاصول شرعیه و جمیع الامارات و القواعد علی القرعه لورودها علیها. چون اینا بنبست رو میشکنن، اینا مجهول مطلق رو از بین میبرن، موضوع مجهول مطلق نابود میشه. نابود که شد وروده دیگه، ورود آن است با وارد شدن این دلیل اون دلیل موضوعش نابود بشه، با ورود این دلیل اون دلیل موضوعش حقیقتا نابود بشه و حقیقتا بنبست شکسته میشه، واقعا شکسته میشه. حالا به واقعی نمیرسیم، به حکم ظاهری میرسیم. باشه، ما میخوام بنبست نباشه. ما چی میخوایم؟ تا به اینجا تحلیلی بود روی کلام مرحوم آخوند و کلام مرحوم شیخ. دلیل اول دوم که دو بزرگوار ذکر کردن قبول نکردیم. دلیل سوم که مرحوم آقای آخوند در کفایه آخر کار داره و بی لطفی در حقش کرده فهم گفته، دلیل اصلی ما اون می‌دانیم. دلیل وروده. مرحوم شیخ انصاری هم یه جمله اضافه داره، اینم بگیم. مرحوم شیخ انصاری فرق گذاشته بین اصول شرعیه و اصول عقلیه. میگه اصولی که شرعیه است مثل چی؟ مثل همه استصحاب. همه استصحاب مثال بزنی که بهتره. استصحاب که از اصول شرعیه است مقدمه بر قرعه است، ولی اصول عقلیه عکس، قرعه مقدم، یعنی قرعه مقدمه بر براعت عقلیه است. در اصول عقلیه قرعه مقدمه، چون موضوع لابیان از بین میره با قرعه. در اصول شرعیه، اصول شرعیه مقدم بر قرعه، در اصول عقلیه قرعه مقدمه. مما ذکرنا ظهر اینکه این تفصیل هم درست نیست. این تفصیل هم تفصیل مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه، این هم درست نیست. اصول مقدمه، حتی اصول عقلیه مقدمه. جایی که خب عقاب بلا بیان داره مجهول مطلق نیست، بنبست نی، خب عقاب بلا بیانه. جایی که خب عقاب بلا بیانه، اطراف علم اجماع تعجب میکنه از مرحوم شیخ چطور این فرمایش برمیده. اطراف علم اجمالی مگر شما نمیگید اعتیاد؟ بله میگید اعتیاد یا نه؟ آیا اعتیاد اصل عقلیه یا شرعیه؟ عقلیه؟ عقلیه احتمال عذاب، مؤمن از عذاب نداریم، اعتیاد کن. اعتیاد از اصول عقلیه در اطراف علم اجمالی جاری میشه. مرحوم شیخ اجازه میده ما اعتیاد بزنیم که ناقوره بزنیم. دو تا دونه انا، این دو تا انا عهد ما نجس شده، مرحوم شیخ به خودش اجازه میده قوره بزنه؟ کی در اطراف علم اجمالی قوره میزنه؟ مرحوم شیخ قوره میزنه؟ پس چرا میگید اصول عقلیه کنار میذاریم قرآن مقدم میدونیم. در اطراف علم اجمالی شمای مرحوم شیخ حاضرید قرآن بزنی؟ دو تا لباس هست، احد و ما نجسه، میگه هیچ کنمش نماز نخون. چرا قرآن نمیزنی توی یکیش نماز بخونی؟ اعتیاد اصل عقلی خودش قبول داره، شیخ قبول داره، شیخ قبول داره اصل عقلی اعتیاد در رسائل داره اصل عقلی. دلیلش هم همون احتمال ضرر دیگه. فعلازا این تفصیل شیخ هم بر ما هیچ روشن. نتیجه این شد ما تا به این جای بررسی کردیم روی کلام مرحوم شیخ و کلام مرحوم آخون و دلیل تقدیم اصول عملیه، لفظیه، امارات، اصول شرعیه، اصول عقلیه، همه اینها رو فهمیدیم چرا مقدم داشته میشه. و برای توضیح این مسئله یجب و رسم اموره، یعنی ما یک فرازهایی از قاعده قرآن رو بگیم تا توضیح داده بشود اون چه ما تا کنون گفتیم. این حرفایی که زدیم خب یه مقدار ما ادعا توش داشتیم، به عنوان ادعا زید کردیم، برای اینکه این ادعای ما تبدیل به دلیل بشود و توضیح داده بشه ما با چند امر بگیم. من یه امرشو امروز عرض میکنم، بقیه میمانه. اولین نکته این است که دلیل بر حجیت قرعه چیه؟ ما برای حجیت قرعه چهار دلیل داریم. ادله اربعه: کتاب، سنت، اجماع، دلیل عقل. نه، بنا عقلا، بنا عقلا. از کتاب الله دو آیه است، آیه زکریا و مریم و آیه یونس. آیه زکریا و مریم، آل عمران 40 و آیه یونس هم صافات 141. بعد از آنی که شک شد چه کار کنیم، این مریم رو کی کفالت کنه، در اینجا دقت بفرمایید: از یلقون و ما کنت لدیهم از یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم. اقلام انداختن و ما کنت لدیهم اذ یختصمون. معلوم میشه این جای دعواخیزی هم بوده. مریم بنت عمران بوده، عمران از بزرگان بنی اسرائیل بوده، عمران از دنیا رفته بوده، مرحوم شده بوده، مادرش مریم رو نذر بیت المقدس کرده بوده. بعد از آنی که متولد شد در جامعه پیچید و آورد پیش عباد بنی اسرائیل، گفت دونکمون نذیره، این نظر بیت المقدس، باباش هم مرده، بگیرید پرورش بدید. چون عمران مرد بزرگی بود، مریم هم نظر برای خانه خدا شده بود، دعواتش این میگم من افتخار رو میخواستم جلب کنم، اینجا آمدن قرعه زدن، قرعه به نام زکریا افتاد، زکریا کفالت مریم برده گرید. در داستان یونس هم موقعی که اون ماهی عظیم آمد دهنشو باز کرد، گفتن باید یه نفر اینجا تو دهن ماهی انداخته بشه. حالا یا گناهکاری در این وسط است، یا عابقی عبد گریزپایی در اینجا هست، با تو دهن این ماهی بیاندازن و قرعه زدن. سه بار قرعه زدن، همه به نام یونس افتاد، یونس انداختن. این دعای مالی شرای اصابه است. ما چرا استدلال بهش میکنیم؟ برای اینکه استصحاب شرایع سابقه، خب شرایع سابقه رو بعضی استصحاب میکنن، ما استصحاب شرایع سابقه رو جد نمیدونیم. ما میگیم راه دیگه داره. راهش این است که قرآن این رو ذکر کرده و نقدی برش نکرده. همین که ذکر کرده و انتقادی نکرده، ظاهرش این است که قرآن رو قرآن پذیرفته. راه بهترش روایاتی است که وارد شده، که در روایاتی که در تفسیر آیات وارد شده امضا کرده، یعنی تأیید کردی که این حکم شرایع سابقه هست در شریعت ما. البته این استدلال به یه معنا به سنته، ولی من جهت استدلال به کتاب الله و من جهت به سنت. و اما روایات و بنای عقلا رو انشاءالله شرح میدیم.
اللهم صلی علی سيدنا محمد النبي الله.